بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مرحوم محقق نائمی از محذور تدافع و از اشکال تدافع همون جوابی رو دادن که از محذور دوم دادن و اون جواب این است که اون چه که ابتداعا از روایات وارد استفاده می شود قاعده فراق هست و بعضی از روایاتی که دلالت بر قاعده تجاوز داره این در عرض اون روایات نیست بلکه حکومت بر اون روایات داره. بنابراین این چنین نیست که در عرض واحد و در زمان واحد هر دو بخوان جریان پیدا کنن تا تدافعی در اینجا محقق بشه. تدافع فرع بر این است که این دو تا قاعده در زمان واحد و در عرض یک دیگر جریان پیدا بکنه. خب قبلا ملاحظه فرمودید که این جواب جواب اشکال نیست و همون اشکالی که ما قبلا کردیم همون اشکال در اینجا جریان پیدا میکنه. دیگران مثل مرحوم آقای خونی قدس سر رو از این راه وارد شدن که چون شک در صحت بازگشت بود شک در وجوده شما وقتی که آمدید قاعده تجاوز رو جاری کردید دیگه مجالی برای قاعده فراق نیست. شما وقتی آمدید قاعده تجاوز رو جاری کردید و گفتید این جزء موجوده الان شک در صحت شما طبق این قاعده برمیگردد به شک در وجود. اگر آمدید قاعده تجاوز رو جاری کردید و اینجا وجود صحیح را با قاعده تجاوز اثبات کردید دیگه شما شکی در صحت ندارید تا بخواهید قاعده فراق را جاری کنید تا این که بگید که بین این دوتا تدافع به وجود میاد. خب این جوابم قبلا ملاحظه فرمودید که ما این کبرا رو قبول نداریم. باز در بحث امروز به یک مناسبتی همین رو اشاره میکنیم و گفتیم که این کبرا که شک در صحت بازگشت او به شک در وجود باشه این بیان درستی نیست. جواب سوم که جواب صحیحیه نظیر همون جوابی که ما در محضور دوم دادیم اینجا بیاییم بگیم تدافع وقتی به وجود میاد که ما متعلق تجاوز را معین بکنیم. بگیم دو جور تجاوز داریم، یکی تجاوز عن شیء یعنی عن مجموع شیء که تجاوز از مجموع شیء مجرای قاعده فراق و مفهوم این میشه که اگر از خود شیء تجاوز نشد اینجا باید به شرط اعتنا بکنیم ما باشیم و این تعبیر مثلا در روایات این نمشکو فی شیء لم تجزه اگر آمدیم این رو حمله بر قاعده فراق کردیم گفتیم شیء یعنی تمام شیء معناش این است که شک زمانی اعتنا به اون می شود که از مجموع شیء تجاوز نکرده باشی اما اگر از مجموع تجاوز کردی و شیء تمام شد شک بکنی یعنی شک در صحت قابل اعتنا نیست اگر آمدیم گفتیم که یک تجاوز داریم که متعلقش خود شیعه و دوم یک تجاوز دیگر داریم که متعلق او خود شیعه نیست بلکه تجاوز از یک جزئی به جزء دیگره اگر این چنین بگیم تداخل به وجود میاد به چه بیان؟ میگیم آقا یک تعبیر کلی و یک قاعده کبرویه کلیه داریم و اون اینه عدم الاعتناء به شک بعد المضی بخواییم بگیم این قاعده مشترک است بین تجاوز و فراق اون وقت گیم منطوق قاعده تجاوز و مفهوم قاعده فراق در اون مثالی که آمدیم بیان کردیم تداخل به وجود میاد مثال این بود که بعد از آنی که وارد سجده میشه شک میکنه رکوع انجام داد یا نه منطوق قاعده تجاوز که تجاوز از جزئی به جزء دیگره میگه به این شک اعتنا نکن مفهوم قاعده فراق میگه تا مادامی که از مجموع عمل فارغ نشدی به شک اعتنا بکن اون وقت این دوتا رو ما بخواییم در یک تعبیر واحد و در یک قدر جامع واحد قرار بدیم میگیم اینجا تدافق به وجود میاد اما اگر ما آمدیم این متعلقه رو گذاشیم کنار گفتیم اون تعبیر کلی عدم اعتناء به شک بعد المضیه بعد تجاوز دیگه ملاحظه نکنیم تجاوز از مجموع شیء را یا تجاوز از بعض شیء را اگر اینها رو ملاحظه نکنیم اینجا تداخلی به وجود نمیاد اون وقت این جواب به نظر ما جواب تامیه و شبیه همون جوابیست که در محضور دوم و در محضور اول هم آمدیم بیان کردیم اون وقت آیا این نکاتی که مرحوم نارینی داشتن که آمدن مسئله حکومت رو فرمودن در اینجا منتفیه و بین ما نهنفی و بین اصل سببی و مسببی فرق گذاشتن آیا اینها تمام یا نه این متفرع بر مبنایش که در باب حکومت هست که حالا بخواییم وارد او بشیم خود همین دو سه روز طول میکشه علایه این تداخل هم ملاحظه فرمودید که قابل جوابه تا اینجا چهار منظور ثبوتی رو ما بیان کردیم و ملاحظه فرمودید که هیچ کدام یکی از این معاذیر قابل قبول نیست نتیجه این می شود که قاعده تجاوز و فراق هم ممکن است به جعل واحد که قدر جامعی باشه به جعل واحد جعل بشود و هم ممکن است به جعلین مستقلین بیاد وضع بشه و جعل بشه. محال نیست اگر بخواد شارع با یک تعبیر واحد هر دو تا قاعده رو بیان بکنه. حالا باز قبل از این که ما وارد مقام اثبات بشیم، چون این معنا در کلمات کثیری از بزرگان آمده که میگویند شک در صحت در میگرده به شک در وجود، اگر این کبرا کبرای درستی باشه باید اون روایاتی که بعدن وارد میشیم و دلالت بر شک در صحت داره اونا را بگیم مراد شک در وجوده و در نتیجه تمام اینها برگرده به قاعده تجاوز. ما قبلا گفتیم این کبرا کبرای درستی نیست و اگر در ذهن شریفتون باشه دو اشکال به این کبرا وارد کردیم. اشکال اول این بود که این کبرا در شک در موانع چطور جریان داره؟ اگر ما بخواهیم برگردونیم شک در صحت را به شک در وجود، شک در مانع که درست نقطه مقابل میشه، بخواهیم بگیم شک میکنیم در مانع، قاعده ما رو متعبد میکند به وجود مانع و وجود مانع بیشد عمل باطل میشه. ما میخواهیم بگیم قاعده میخواد بگه عمل صحیحه. و همچنین اشکال دوم این بود که اگر ما در موارد شک در صحت بخواهیم متعبد به وجود بشیم، اون اشکال پیش می آمد که بعد از نماز ظهر اگر شک کنیم این نمازمون با طهارت بوده یا نه، باید متعبد به وجود طهارت بشیم و باید بگیم الان طهارت تعبدیه داریم و داخل در نماز عصر بشیم و لم یقل بهی احد. این دو اشکال. سه اشکال دیگه مجموعه اینجا ما میتونیم مطرح کنیم، چون این مطلب مهمیه. باید ببینیم بالاخره آیا این کبرا درسته یا درست نیست. اشکال سوم این است که شبیه اون اشکال اوله، که این اشکال از کلمات مرحوم محقق عراقی ما استفاده می کنیم، ولو این که در مقام اشکال به این قاعده ایشون نبوده، یه مطلب دیگری رو می خواستن بیان بکنن، اما میشه به عنوان اشکال بر این قاعده ذکر کرد و اون اینه: اگر بعد از نماز ما شک بکنیم در یک شرایطی که ما به اضاء خارجی ندارن و وجود استقلالی ندارن، مثل شک در موالات، شک در ترکیب، قاعده تجاوز که ما رو متعبد به وجود جزء میکنه، انصراف خیلی یادی داره در اونجایی که شما اگر شک کنید در یک جزئی که وجود استقلالی داره، مثل رکوع مثلا، سجده مثلا، قرائت، تکبیرت الاحرام، اما این گونه امور یعنی موالات یه مابعد خارجی و یک جزء استقلالی نیست. ترتیب ها کذا. خب حالا اگر ما بعد از نماز در موالات یا در ترتیب کردیم، خب اینجا قاعده فراق جاری میشه. قاعده فراق میگه شما متعبد بشو به اینکه این نماز تو صحیحه، اما دیگه ما نمیتونیم بگیم یک جزئی به نام موالات متعبد به وجود رو بشیم، ما او اصلا جزء استقلالی نداره. یک جزء مستقلی که ما تعبد به وجود او پیدا کنیم نیست. به عبارت اخرى قاعده تجاوز در اجزایی معنا داره که نسبت به اون اجزا دخول و خروج معنا داشته باشه. بگیم آقا خارج شدیم از رکوع، داخل شدیم در سجده، خارج شدیم از سجده، اما در موالات در ترتیب که عنوان دخول و خروج درش معنا نداره. اینم اشکال سوم. اشکال چهارمی که هست این است که اگر ما در جزء اخیر یک مرکبی شک کردیم، نمازمون تمام شد، شک کردیم که آیا سلام نماز رو دادیم یا نه، خب که این اشکال البته مبناییه. در قاعده تجاوز همه دخول در غیر را معتبر میدونن، در قاعده فراق برخی از محققین میگن دخول در غیر معتبر نیست، همین که بنا بگذاری بر این که عمل تمام شد میشه فراق. خب حالا الان شما نمازتون تمام شده، کار دیگه هم شروع نکردید، نشستید، شک میکنید سلامتون رو دارید یا نه، اینجا اصلا مجالی برای قاعده تجاوز نیست. قاعده تجاوز که میخواد ما رو متعبد به وجود بکند، بعد از آنش که در یک جزء دیگر ما داخل بشیم، اینجا فرق این است که در هیچ کار دیگه داخل نشدیم ما. یعنی ما موردی رو پیدا میکنیم که فقط مجرای قاعده فراق ما متعبد بشیم به صحت و مجالی برای جریان قاعده تجاوز نیست. نه او دخول در غیر نیست، بنا گذاشتم ولی تمام شدم، بعد از بنا شک میکنم، سجده شک میکنم آیا سلام رو دادم یا ندادم. این بنا بر انتهاء عمل که دخول در غیر نیست. اشکال پنجم این است که ما همونطوری که مرحوم محقق عراقی باز فرمودن، اصلا این دوتا یعنی شک در صحت و شک در وجود دو چیزه و دو اثر بر اون مترتبه. شما اگر آمدید قاعده تجاوز رو جاری کردید و متعبد شدید به وجود، با نمیتونیم بگیم که با تعبد به وجود صحت ثابت بشه. صحت یک عنوان مجهول شرعی نیست. شما الان بگیم این عمل صحیحه، شارع شما گفته صحیحه یا عقل شما میگه صحیحه؟ بله الان شما عمل رو انجام دید، نماز خوندید، میگیم آقا این نماز صحیحه، این رو شارع شما میگه صحیحه یا عقل شما میگه؟ خب بله، ولی چی میاد حکم صحت میکنه؟ عنوان صحت یک عنوان انتظاری عقلیه. یعنی چی؟ یعنی عقل میگه آقا این عمل شما معتیون به با مأمورون به مطابقه، پس من انتظار میکنم صحت را. صحت اجازه بفرمایید، صحت یک مجهول شرعی نیست. بنابراین شما اگر با قاعده تجاوز تعبد به وجود پیدا کردید، با تعبد به وجود نمیتونید صحت رو اثبات کنید الا روی اصل مثبت. بالعکس اگر تعبد به صحت پیدا کردید نمیتونید اثبات وجود کنید الا روی اصل مثبت. این دوتا خودشون دو چیز جدا، هر کدام اثبات بشه اگر بخواد دیگری رو اثبات بکنه، این لا یمکن الا روی اصل مثبت. بنابراین کسانی که میخوان بگن شک در صحت و شک در وجود برمیگرده، اینا باید مسئله اصل مثبتشون هم بپذیرن. فتوی ها رو بعض مطلقا قبول ندارن، حالا اون تحت نظر مرحوم شیخه. بنابراین این هم اشکال پنجم. پس ملاحظه فرمودید که این قاعده که ما بگیم شک در صحت برمیگرده به شک در وجود، به نظر ما با این پنج اشکال مواجهه. نمیاد، ولی اگه وجود پیدا کرد از کجا صحیحه؟ یعنی به شما عرض کنم، حالا بعدنم شما وقتی قاعده تجاوز جاری کردی، قاعده تجاوز میگه شما رکوع کردی، اما حالا اگه شک بکنیم باز در این که صحیح بوده یا نه، باز نیاز به اجرای قاعده فراق داری که صحتش رو اثبات بکنیم. از کجا شک در مانع یکی از مواردی شد؟ گاهی اوقات شک در صحت ناشی از شک در مانع. من میگم اونجا رو شما چی میفرمایید؟ بله، ببینید بالاخره این بزرگان مثل مرحوم اصفهانی که اینا که آمدن این رو فرمودن، غالبا همینطوره. یعنی غالبا منشأ شک در صحت شک در وجود جز یا وجود شک. ولی ما از این قاعده نمیتونیم یه قاعده کلی درست کنیم بگیم آقا پس هر دو شکی در صحت کردیم برمیگرده به شکی در وجود. بله قاعده اینطوره. خب ما چه کار کردیم؟ ما تا اینجا در مقام ثبوت دو تا بحث کردیم. یک بحث مقادیر ثبوتی رو بررسی کردیم و جواب دادیم. دو، این قاعده کلی رو گفتیم مخدوشه، اینی که شک در صحت برگرده به شک در وجود. حالا با این مقاله و با این دو مطلب مهم وارد بحث در مقام اثبات بخواییم بشیم. این روایت دیگه رکوع آمده، خب حالا بذارید تو مقام اثبات برسیم ببینیم آیا اون روایات فقط وجود رو میگه یا امام علاوه بر وجود صحت رو هم میخواد بگه. یعنی دو چیز رو بیان میکنه. ببینید اگر ما آمدیم گفتیم که قاعده تجاوز فقط میگه رکوع موجود شد، خب با این صحت اثبات نمیشه. اما اگر اومدیم گفتیم قاعده تجاوز دو چیز رو داره میگه، رو بیان اول علاوه بر قاعده تجاوز نیاز به قاعده فراق هم داره، اما حالا اگه مدلول روایات رو بررسی کنیم، گفتیم آقا روایات دو چیز رو میگه، میگه هم آوردی هم صحیحا آوردی، وقتی تمام میشه گفتیم اگه تجاوز یک معنای کلی بکنیم و این متعلم ها رو لحاظ نکنیم اصلا. چرا؟ ببینید این نه این که بخواییم بگیم اونا قابل لحاظ نیستن، دلاخره بعدا تفکیر میکنیم، بگیم آقا مولا یک عنوان کلی فرموده عدم الاعتناء شک بعد المضی، این قابل تطبیق بر تجاوز هست، قابل تطبیق بر فراق هست، قابل تطبیق بر شک در کل هست، قابل تطبیق بر شک در جز هست. نه شما این قابل تطبیق بر همه اینها هست، اما خود مولا اگر بخواد هر دو اینا رو لحاظ کنه در اینی که داره میگه تداخل وجود داره، اما اگر اینا لحاظ نکرده مولا داره به عنوان یه اصل کلی میگه، میگه بعد از مضی بعد از تجاوز به شکل احترام نکن. خب حالا اگر آمدیم گفتیم که آقا ببینید ما هنوز نمیدیم بگیم که آقا این اطلاق داره، اطلاقش رو هم مولا در نظر گرفته هم نسبت به قاعده تجاوز هم نسبت به فراق، میگیم اطلاق رفض القیوده، اصلا قیود در نظر نمیگیره، در نظر نمیگیره معناش نیست که قابل تفکیک نباشه. حالا که مقام اثبات دیدیم مثلا یه همچی کلی داریم و بعد به این تفکیقات رو درست بکنیم، نه گفت برای مشکل گفت برای عنوان کلیه، میگه اگر از یک شیعی گذشتی اعتنا نکن، میخواد کل شیعی باشه میخواد جزء شیعی باشه اعتنا نکن. من نه چه اصلا در قضایای حقیقیه افراد و مصادیق و اینا اصلا لحاظ نمیشه، شعار وقتی میگه عقیم و سلام اینطور نیست که تک تک مکلمی رو در نظر بگیره. بله دیگه احکام به توایه تعلق پیدا میکنه، اینو دیگه خوندیم دیگه، احکام به افراد خارجی تعلق پیدا میکنه. حالا اجازه بدید عرض میکنم که این بحث مقام ثبوت تا اینجا تمام شد، حالا میگه وارد مقام اثبات میشیم. این بحث مقام اثبات رو خوب دقت کنیم، ما قبل از این که باز تک تک روایات رو بررسی بکنیم یک بیان مرحوم محقق ناینی باز در اینجا داره، اول مناسب همین بیان رو هم بیان کنیم ببینیم آیا این قابل قبول هست یا قابل قبول نیست، بعد بریم سراغ نتیجه گیری از روایات. بیان ناینی همونیش که قبلا هم بهش اشاره شد در جواب از بعضی از محاضیر، ایشون میفرماید که ما از این روایات وارده و از اکثر این روایات استفاده می کنیم قاعده فراق را، یک قاعده کلی به نام فراق را استفاده می کنیم که قاعده فراق یعنی عدم اعتناء به شک بعد از تمام شدن عمل، بعد از این که کل یعنی مرکب تمام شد. بعد فرمودن که دو تا روایت داریم که این دو تا روایت دلالت بر قاعده تجاوز داره و اون دو تا روایت بر این روایات قاعده فراق حکومت داره و میاد موضوع قاعده فراق را توسعه میده. بین این حکومت اینجا و اون حکومتی که در محضور آخر گفتیم مراقب باشید خط نکنید. بیان ایشون چیه؟ بیان ایشون این است که قاعده فراق و اکثر این روایات میاد میگه و اگر یک مرکبی تمام شد شما شک کردید در صحت این مرکب و این قول، این شکل اعتنانه. دو تا روایت، یکی روایت صحیحه زراره، یکی موثقه اسماعیل ابن جابر، که اینا رو قبلا ما تماما عرض میکنم که آدرس های روایتش رو دادیم و دیگه نیازی به این که الان دو مرتبه آدرس اینا رو بدیم نیست. یکی صحیحه زراره، یکی موثقه اسماعیل ابن جابر. توی این دو تا روایت صدر روایت این بود که کسی اذان میگه، یعنی اقامه میگه، شک میکنه اذان گفت یا نه، قرائت میگه شک میکنه تکبیر گفت یا نه، سجده میره شک میکنه رکوع رو انجام داد یا نه. در صدر این دو تا روایت امام میفرماد قضیه میشه باید عبور بگذره. فرموده اینا در اون روایاتی که مربوط به قاعده فراق حکومت داره، به چه بیان؟ اون روایات میگفت عدم الاعتناء به شک بعد از اینکه کل تمام شد، مرکب تمام شد. این دو تا روایت میاد دلالت داره بر عدم اعتناء به شک در اجزا، اونم فقط مربوط به اجزای صلات. به چه بیان؟ می فرماید بر طبق این دوتا روایت نباید در اجزای نماز در این نماز به شک که در اجزا اعتناء کرد. پس این دو تا روایت میان شک در اجزاء نماز را ملحق می کند به شک در صحت مرکب و در نتیجه حکومت بر او دار. اون روایات میگه اعتناء به شک نکن، اگر یه مرکبی انجام دادی موضوعش خصوص مرکبه. این دو تا روایت میاد موضوع رو توسعه میده، میگه اینی که به شک نباید اعتنا کنی یکی در صحت مرکب، دومی در اجزاء خصوص صلات. اگر در اجزاء صلات شک کردی بر طبق این صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر به اینا نباید اعتنا کنی. پس شک در جز ملحق به شک در کل شد در این که نباید مورد اعتنا واقع بشه، حکومت در رو پیدا میکنه. لذا مرحوم ناینی میفرماد ما یه چیز به نام قاعده فراق بیشتر نداریم. این دوتا که در مورد قاعده تجاوزه میاد موضوع قاعده فراق در اکثر روایات رو توسعه میده، نتیجه میشه فراق هم در شک در کل جاریه هم در شک در اجزاء، منتها در اجزاءش فقط در دایره چی هست؟ صلاته. چون ما تابع دلیل حاکمیم، دلیل حاکم ما فقط در مورد اجزاء صلاح وارد شده. خب این بیان مرحوم ناینی، میخواییم بررسی کنیم ببینیم این بیان بیان درستیه یا نه.
چند اشکال اینجا وارده. اشکال اول این است که با قطع نظر از اون دو تا روایت صحیحه زراره و موثقه، از روایات قاعده فراق ممکن است ما یک عمومیتی رو استفاده کنیم. عمومیت یعنی بگیم آقا قاعده فراق هم در شک در کل جاری، هم شک در اجزا. اونجایی که در صحت یک جزئی هم ما شک کردیم، بگیم قاعده فراق جاری. این اولا. خب اگر این شد، اصلا دیگه از اول دلیل ما خودش توسعه داره نسبت به اجزا. با قطع نظر از اون دو تا یعنی صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر، این توسعه وجود داره. این اول. ثانیا اینی که شما فرمودید قاعده تجاوز اختصاص به صلات داره، خود این اول دعواست، این خودش محل نزاع. برخی از بزرگان مثل مرحوم شیخ انصاری اینا قائلن به این که قاعده تجاوز اختصاص به صلات نداره. البته میگن در وضو جاری نمیشه، اما میگن اختصاص به صلات هم نداره. اشکال سوم این است که با قطع نظر از اشکال اول و دوم، در باب حکومت عرفاً دلیل حاکم باید ناظر به دلیل محکوم باشه. عرفاً دلیل حاکم باید بیاد یه چیزی را نازل منزله موضوع دلیل محکوم قرار بده. ما این دو تا روایت را الان به دست عرف بدیم. یک روایت به عرف میگیم که کل ما شد شفی مما قد مضا فمز قاعده فراغش استفاده میشه. کل ما شد شفی مما قد مضا یعنی تمه فمز. خب این روایتی که امام میفرماد اگر در اقامه شک در اذان کردی، اگر نمیدونم در قرائتی شک در تکبیر کردی، این کجاش بین روایت از ناظره؟ عرف اصلا اصل ارتباط بین این دوتا، بگیم این دلیل ناظره به اون دلیله، قبول نداره. شما در باب صلات میاد دیگه احکامی رو ذکر میکنید برای شک، بعد شارع میاد دیگه لا شک کرده تصیر شک، خب این ناظره بر تمام اون احکامش که در باب شکه. اینجا اصلا هیچ نظارتی که بگیم این دلیل ناظر به اون دلیل هست عرفاً وجود نداره. ما بخواییم بگیم این دلیل عنوان حکومت رو داره. این هم عرض میکنم که اشکال سومی که در اینجا بر مرحوم ناینیه. لذا این بحث این که ما در این روایاتی که الان وارد میشیم بخواییم بگیم یک طائفه از روایات در یک طائفه دیگر از روایات حکومت داره، اینم حرف درستی نیست. حکومت در اینجا در کار نیست. حالا باید این روایات را یک بررسی اجمالی بکنیم که انشاءالله فردا که پنجشنبه درس هست انشاءالله مثل هفته گذشته میهیم خدمت آقایون، کمان که شنبه که به لابطه امام مجتبی علیه السلام هست انشاءالله دارم درس رو.